جمعه شب 23 آبان ماه 1399 جلسه ششم از بحث آیات الاحکام ضبط برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. به حسب قراری که ما با شما اعزه گذاشتیم، قرار شد که از این مباحثی که من مطرح کردم به عنوان مسائل فلسفه آیات الاحکام که دیگه امشب تصمیم داریم که جمعش کنیم، فقط یک سوالی شده، نمیدونم از این درس بوده چون شماره مشترک دادم، من به اینجا میخوره جواب بدم، بعد برنامه که قرار بود با هم داشته باشیم بگم و بعد وارد بحث شدیم. یکی از آقایان سوال کردن که بله، اگر که گاه بعضی جاها در متون فقهی گفته میشه یستحب، گاه گفته میشه ینبغی، ظاهراً ینبغی رجحانی داره که به مرز استحباب نمیرسد. بعد سوال کردن که اگر من نکته ای دارم بگم. بله، علمای ما دارن یستحب یا یستحب، اینم معلوم مجهولش به دو اعتبار، هر دو اعتبار درسته، ینبغی سزاوار است، ولی اینی که گفتید ینبغی رجحانیست که به مرز استحباب نمی رسد، این کلیت نداره. به عبارت دیگه بهتون بگم ینبغی مصطلح نیست مثل استحباب در امروز. استحباب آدم وقتی میشنوه میفهمه یعنی چه، مگر کسی که گفته حواسش نبوده. و اعلام میتونید بگید این آقا صاحب عروه که داره میگه مستحب است، یعنی واجب نیست، حرام نیست، مباح نیست، مکروه نیست، مستحبه. ولی به شما بگم ینبغی اصطلاح نداره. ینبغی گاه در موارد حتی واجب به کار میره و لا ینبغی در حرام، مثل این که میگه سزاوار مسلمان نمازش ترک نشه، یعنی رجحانی که به استحباب نمیرسه، سزاوار است ینبغی که نمازگزار انسان مسلمان نمازش ترک نشه. البته بعضی وقت هم استحبابه، مثل این که گفته بشه سزاوار است اول وقت در وقت فضیلت نماز خوانده شود. البته ممکنم هست یه جایی مثلا بگیم استحبابم در نیاد، سزاوار است مثلا حسادت تو وجود انسان نباشه. حالا این حسادت که حکم نداره که، اجمالا حالا مثالشو از من عبور کنید، خودتونم فکر کنید، اما ینبغی چیز نداره. البته خیلی هم گفتن، من چون راجع به این کلمه تحقیق زیاد کردم، بعضی ها گفتن ینبغی برای اعم از استحباب و وجوبه، لاینبقی هم برای عم از کراهت و حرمت. اما من نمیتونم سند بدم که همیشه اینطوره. اما اجمالا این که گفته بشه رجحان است که به مرز استباب نمیرسد درست نیست. خب این راجع به این نکته. اما قرار ما آقایان خانم ها این بود که از این مسائل من انتخاب کنم با قید قرعه 6 تا مسئلش رو و بدم به 6 تا بزرگواری که هستید و الان دارید صدای منو گوش میکنید، رو اینها کار کنید، ببینید آقایان خانم ها بعدن گفته نشه من اشتباه کردم حواسم نبود. ببینید ما حدود یعنی حد اکثر 4 صفحه 250 کلمه که مجموعا بشه 1000 کلمه، حالا 5 تا کمتر 5 تا بیشتر در همین حد، با رعایت پژوهش محور، حال نمیگم یک پژوهش کارستان، اما نه با قلم پژوهشی، شما الحمدلله در سطحی هستید که بتونید این کار رو بکنید، رو این موضوع کار بکنید، مدیریت کنید، برای ما وقتی که امتحان میدید میفرستید. و این 4 نمره داره، من میتونستم بگم 5 نمره بعد 3 سوالم بدم، ولی زحمت خودم رو زیادتر کردم که برای شما آسان تر باشه. ما بعدم انشاءالله 4 تا سوال میدیم، هر سوال 4 نمره، با این تحقیق میشه انشاءالله نمره 20 و امیدواریم همه تونم این نمره رو بگیرید، گرچه جسارت حال ما با نمره با شما صحبت کنیم. ببینید من با قید قرعه برای خانم ابراهیمی موضوع 14 از همین قرآن فقه و حقوق اسلامی خواستید یادداشت کنید، سری یادداشت کنید که وقت کلاس خیلی نگیریم، گسست آیات مبین شریعت از آیات مبین مقاصد و بیان نشانه ها و ویژگی های هر یک. میدونید که در این زمینه من هم مقاله دارم، فصلنامه فقه اهل بیت شماره 41، هم در کتاب فقه و مصلحته. شما اگر همون کتاب رو که کامل تر از مقاله است، همون تکش و مقاصدش رو بخوانید و جمع بندی کنید، مدیریت کنید و امهات مطالب رو، نه اینکه 4 صفحه اولشو جسارت میگم من اینجور صحبت میکنم که من احساس کنم کار کردید، به مغز مطلب رسیدید و تونستید 50 صفحه رو با حذف آنچه که میسر بوده اصل مطلب رو برسانید، ما انشاءالله نمره کامل رو به شما خواهیم داد. آقای بهشتی حاجی آبادی، ایشون اسمشون خورده به مورد 6 اطلاقات و عمومات قرآن و افراد نوپیدا، یعنی آیا ما می توانیم از اطلاقات قرآن و عمومات قرآن می توانیم برای افراد نوپیدا در معاملات پدیده ها استفاده کنیم یا نه؟ من یک منبع امین جمع و جور وسیق به شما معرفی میکنم، اونم همون کتاب خود ماست، فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی صفحه 75 به بعد، اونجا 6 مانع شمرده شده، شما اینا رو مطالعه میکنید. البته اگر غیر از این منبع درست شسته رفته مطلب بیارید که ما بیشتر هم استقبال میکنیم. خب اینم مورد 6 برای آقای بهشتی. شماره 7 سیاق و نقش آن در استنباط احکام و تقطیع آیات، این بود دیگه از مسائل مهم فلسفه آیات الاحکام، سیاق و نقش آن در استنباط احکام و تقطیع آیات. یعنی کسی آیات رو تقطیع کنه از سیاق و بعد در استنباط استفاده کنه. این به نام خانم اسلامی در آمده. خب میدونید یکی از منابع خوب این بحث همون فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی فصل پنجم مبحث اول گفتار دو، دیگه صفحهشو خودتون پیدا کنید، فصل پنجم مبحث اول گفتار دو. و در اونجا قاعدتا من به منابع دیگه هم اشاره کردم، کتابیست از آقای عیاضی که راجع به همین سیاق و استنباط خب به این بحث خیلی نزدیکه. خب آقای بخشی، محمد بخشی، مورد پنجم به اسمشون در اومده. یادداشت کنند، روایات مفسر قرآن، رابطه یک سویه یا دو سویه. خب من اینو توضیح دادم تو درسای گذشته، همون توضیحات رو شما مطمئن نظر قرار بدید، خودتونم البته کار کنید و در این کتاب فقه هنر، کتاب اول، کتاب دوم، قاعدتا تو بازار هست، اگرم نباشه سایت مدرسه اسلامی هنر باید مرتبط بشید دیگه، این بحث رو دنبال کنید. من معتقدم همون مقداری که ما توضیح دادیم اگر دنبال کنید، مثالایی پیدا کنید، حتی با اساتید دیگرتون مشورت کنید، مشکلی نخواهید داشت. آقای علی محدث اردبیلی، شماره 4 به نامشون در آمده، امکان یا عدم امکان تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقات قرآن به مثل خبر واحد. خب این که دیگه منبع ایشون، از خود کفایه شروع کنید، جلد اول، الحق جواز و تخصیص الکتاب بالخبر الواحد. دیگه آقای نائینی، آقای خویی، آقای عراقی، اگرم درس ما رو برید پیدا کنید اونجا رو که خیلی آیدی براتون داره به نظرم، اینم ایشون کار کنن. یه مقدار باید زرنگ باشید بتونید بحثو جمع و جور کنید در 4 صفحه. و آقای یوسف وند، حبیب یوسف وند، اولین بحثی طبق این قرآن فقه و حقوق اسلامی، صحت یا عدم صحت تمسک به ظواهر قرآن در رسائل هست، در کفایه هست، باید اینا رو با دقت مطالعه کنید. و البته یه گزارش درستی که حکایت از این کنه که شما مطلب رو فهمیدید بیارید. طبیعتاً باید مدیریت کنید، فردا برای من صوت نذارید یا نوشته نذارید که آقا نمیشه در 1000 کلمه. خب باید هنر این بحث داشته باشید که این کار رو انجام بدید. البته اگر خداتون با همدیگه ارتباط دارید، میتونید جا به جا کنید. حالا یک کسی مثلا ممکنه با رفیقش علاقه من باشن، جا به جا کنید. البته من اینا رو به اسم افراد می نویسم، ولی اگر خواستید جا به جا کنید اشکال نداره. ممکنه بگید آیا از خود همون موضوعات فقه، قرآن، فقه و حقوق اسلامی ما عوض کنیم چطوره؟ اینو حتما باید با من مشورت کنید، چون ممکنه من بگم باشه برید خودتون انتخاب کنید، بعد 3 نفر برن یکی از همینا رو، یک موضوع رو انتخاب کنن و ما موضوع مشترک به کسی نخواهیم داد. غیر از این اگر شد خواستید جا به جا کنید با هم دیگه، نمیخواد با بنده مشورت کنید یا مثلا وقتی از ما گرفته بشه، اما خواستید اونو رها کنید، از این 16 الان من دارم نگاه میکنم میبینم ما 16 تا چون 15 تاش در فصلنامه بود، دو فصلنامه بودی که من اضافه کردم شد 16 تا. بخواید اونا رو بله از اون 16 تا بخواید برداری که غیر از این 6 تا باشه، باید با بنده مشورت کنید. کل مشورتم تا هفته آینده است. بگم این حالا هی مثلا طرف 3 هفته دیگه بیاد بگه آقا فلان این کار رو انجام ندید، چون میخوام ببندیمش دیگه. الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. خب نکات فلسفه تفسیر تمام شد، ولی فکر میکنید مسائل فلسفه تفسیر همین 16 تاست؟ خیر، میشود مسائل مهم دیگری هم برای فلسفه تفسیر بیان کرد، ولی امهاتش همینا بود. حالا ببینید فضلا، انصاف بدید، یک باحث از آیات الاحکام چقدر براش داشتن مبنا نسبت به این مسائل لازمه؟ من یه چیز به شما بگم، ما در فقه که میگم خصوصیت نداره ها، در همه دانش های انسانی و اسلامی یه مشکلی که داریم اینه که برخی از بزرگان ما صاحب مبنا در یک مسئله اساسی نیستند. چون صاحب مبنا نیستند یه آسیب پیدا کردن، و اون ناهماهنگی، یه پارادوکس، خودستیزی تو گاهی رفتارهای علمیشون هست، و اینم بی علت نیستا. علتش اینه که این آقا در یه مسئله مهم وقت ویژه نگذاشته، فکر کرده مسئله ساده است، مبنا اتخاذ نکرده، وارد شده به قول عوام جا به جا نعبد و جا به جا نستعین شده، اینطوری شده. اگر بخوام براتون مثال بزنم، خیلی مثال میتونم بزنم، ولی راجع به عرف ما میبینیم مثلا یک فقیه ما یک جا مراجعه به عرف رو در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق پذیرفته، یه جا نپذیرفته. در بحث مقاصد یه جا شده مقاصدی، یه جا شده ضد مقاصد، یه جا گفته حیل ربا ممنوعه خلاف مقاصد شارع، خلاف چیه، یه جای دیگه زیر پا گذاشته. نام نمیبرم، بزرگانی که میشناسیم میدانیم. این میدونید چرا؟ چون یه جا ننشسته که درست آیات مبین مقاصد، یا بگید نصوص مبین مقاصد، غیر آیات هم داریم، و نصوص مبین احکام اینا رو بحث کنه، ویژگی هاشو ببینه، صاحب مبنا بشه، بعد بره تو فقه، که نشه یه جا مقاصدی یه جا ضد مقاصد. جهتش هم اینه که کار نکرده حتما، چون شیخ که بحث نکرده، کفایم که بحث نکرده، کتابه خارجم که بحث نکردن، این آقام بحث نکرده. من آقایان خانم ها یه مقدار حسرت میخورم، گاهی حرص میخورم که خب یه سری مسائل ما باید مبنامونو صاف کنیم. یادم نمیره یه موقع من داشتم فقه و عرف رو مینوشتم، خیلی رومیزم شلوغ بود، کتاب ها ریخته بود به هم، یکی از اساتید که الان از اساتید درس خارج بود که آمد سر میز من، با من ارتباط رفاقت داشت، نگاه کرد حضرت خب گفت آقا چرا شما رو این موضوعات کار میکنید؟ اینا رو شب درسی هم آدم میتونه کار بکنه. من هیچی نگفتم بهش، ولی هنوز که بیش از 2 دهه هست داره میگذره، میگم این چه فکر مزخرفیه. یعنی کار کردن روی مثلا عرف، تعریفش، کارکردهاش، ادله کارکردها، کجا درسته کجا غلطه، این از بحث مفهوم شرط، حتی از بحث کل مفاهیم کم ارزشتره یا کمتر محل ابتلاست. یکی از بحث مهم اصول بحث مفاهیم. من بحث مشتق و مثال نزدم، بحث اقسام وضع و مثال نزدم که گاهی مناقشاتی هست در اطرافش. بحث مفاهیم رو گفتم، بحث عام و خاص. عام و خاص مگه این کمتر از اوناست؟ توصیه میکنم، حالا هی نصیحت نکنم شما رو، بحثایی که میطلبد تحقیق باید تحقیق کرد. حالا برمیگردیم، ممکنه آقای اردبیلی، بزرگان دیگه که آیات الاحکام نوشتن، ممکنه این موضوعات رو کار نکرده باشند، اما اینا چیزایی نیست که ما بتوانیم راحت از کنارش بگذریم. خب من همینجا تمامش میکنم، چون نمیتونیم که دیگه همش راجع فلسفه آیات الاحکام. الان جلسه 6 هستیم دیگه، باید 7-8 جلسه دیگه ای که داریم اختصاص بدیم به برخی از آیات. خب کدوم آیه را انتخاب کنیم فضلا که بحث کنیم؟ ما که خیلی تلاش کنیم 2-3 آیه بتونیم تازه فاکتور بگیریم، عبور کنیم، بعضی بحث ها رو پرشی انجام بدیم، 2-3 آیه میتونیم. ولی بدانید ما میخوایم نمونه کار بیاریم که یک محقق اگر میخواد بحث از آیات الاحکام میکنه باید چه کارایی بکنه. خب وقتی 2-3 نمونه آوردیم ارزش داره. این مثل تجزیه و ترکیب میمونه ها. یه دفعه یک کسی مثل محی الدین درویش، محمود صافی، کل قرآن رو میاد تجزیه و ترکیب میکنه. خب این بی ارزش نیست، اما کم ارزش. کل قرآن، یعنی اگر 300 بار رسیدی به کانه، بگو فعل ناقص، کان الله، فعل ناقص اسمش الله، خب چه ضرورت داره؟ اما نمونه کار بده، 20-30 آیه رو تجزیه و ترکیب کن، به محصل بگو این نمونه. حالا ما اینجا میخوایم نمونه، درس خارجم که میدونید درس ارائه روشه، من اینو دوست دارم شما کار بکنید. یه آیه رو من آوردم که هم در حقوق جزا میاد، هم در حقوق خصوصی میاد، حقوق اساسی میاد، حقوق عمومی میاد، بین الملل عمومی، حقوق داخلی میاد، خارجی میاد، اینا تقسیمات حقوق دیگه، حتی مدنی، بازرگانی میاد، حقوق کار، حقوق خصوصی رو به داخلی و خارجی، داخلی به مدنی، بازرگانی، کارگاهی تقسیم میکنن، این میاد. و عجیب اینه، با اینکه خیلی ادبیات داره، اول می‌خواستم یه آیه رو انتخاب کنم که ادبیات نداره، دیدم نه، بذارید اول یه آیه رو انتخاب کنم که ادبیات خیلی داره. یعنی خود بنده هم در این باره مقاله دارم، هم کتاب، بخشی از کتاب، و اینم برای من اولویته که یه بحثی رو انتخاب کنم که خودم داشته باشم، هی بتونم بهتون آدرس بدم، میگم تتمش اونجا ببینید. با این که ادبیات خیلی داره، ولی هنوز به روزه، هنوز به روزه، و مطمئن باشید به روز خواهد بود. و روزه هاشو بخونم براتون، رفتارهای غیر علمی هم در اطرافش شده، رفتارهای سیاسی، رفتارهای اجتماعی، سیاسی غیر علمی. یعنی افرادی به انگیزه های سیاسی پای این آیه رو کشیدن وسط، به انگیزه های اجتماعی آوردن وسط که گاهی از مرز علمی خارج شده. خب این کدام آیه هست آقایان خانم ها؟ ادبیات دارد با همه رشته ها و گرایش های حقوقی تناسب دارد و هنوزم زنده است و قدری هم رنگ سیاسی پیدا کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. سوره شریفه نساء آیه مبارکه 141. این آیه من مکه مشرف بودم، مشغول این آیه بودم. بعد اینو یه مقالش کردم، یادداشت خواستید بکنید، در دو فصلنامه مقالات و بررسی ها مال دانشگاه تهران به نظرم، دادم به اونجا و پخش کردن، منتشر کردن. شماره 76 پاییز و زمستان 1383 از صفحه 231 تا 254. البته این دو فصلنامه بعداً تعطیل شد، منتها تجزیه شد به 5 تا، حالا یا فصلنامه یا دو فصلنامه یا مختلف، نه این که در واقع اعدام بشه، منحل بشه به اون معنا، با این عنوان دیگه منتشر نشد. ولی اون زمان خب جزء نشریات بسیار معتبر بود، حالا که تجزیه شده به چند تا فصلنامه یا دو فصلنامه یا مختلف. بعد این رو آوردم تو همین کتاب فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی فصل 5 که آخرین فصل کتابه، اونجا هم بحث کردم. منتها اگر خواستید نگاه کنید طول هفته و هفته، یکی دو هفته طول میکشه، حداقل 3 هفته ما این بحثمون، فصل 5 کتاب قرارداد، کتاب اول ادله قرآنی، با پیوست 14 و 15 و 16. میدونید که من در فقه و مصلحت و در این دو کتابی که ازم چاپ شده بعد از فقه و مصلحت، بعضی بحثا که دوست داشتم رهاش نکنم، حیفم می اومده. از اون طرف نمیخواستم تو خود متن بحث باشه، چون ممکن بود مدیریت رو از دستمون بگیره. اگه تو پاورقی هم میرفت جالب نبود. پاورقی خب خیلی ها نمیخونن، خیلی ها اصلا کتاب اون شکل خودش از دست میده. تازه همون مشکل داره که وسط مطلب رفته تو پاورق، حالا یک کسی هم میخواد بخونه گیج میشه. ما آمدیم یه پیوست هایی به کتاب زدیم. اینو دارم میگم که شما محققام یاد بگیرید، بد نیست اگر توجه نداشتید. پیوست هم تو کار ما نیست، میدونید این یه چیز عرفیه، ابتکار ما نیست که برخی از مباحث رو محقق میبره آخر کتاب یا آخر فصل، آخر بخش، که من بردم همه رو آخر کتاب و اونجا بحث میکنه. یه خیالش هم راحته، کسی خواست میخونه، نخواست نمیخونه. پیوست 14 و 15 و 16 که 3 تا پیوست آخر کتابه مال این آیه است. اگر خواندید آیه رو این پیوست ها رو هم بخونید. پس من کاری که خودم کردم بهتون گفتم که اگر احیانا نخواستیم در کلاس همه بحثا رو بکنیم، شما اونجا رو ببینید. من باشم میخونم و فکر نمی کنم ضرر کنم. خب این آیه یه چیز بگم رفع خستگیتونم میشه. در این شورای شهر یزد میدونید یک زرتشتی رأی آورد، نیکنام سپنتام بود، کی بود؟ رأی آورد. شورای نگهبانم اشکالی نگرفته بود، تغییر کرده بود مجاری قانونی. بعد به خاطر برخی نکات که حالا بماند در شورای نگهبان مطرح شد که خب ایشون زرتشتی بوده، بحث شد دیگه. مجلس اصرار کرد که باید باش، یعنی باطل نکرد انتخابات اونجا را، هر که باز باطل کنه نکرد. بحث شد، در بحث درگیری بحثی شد، کشید به مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع تشخیص زیر بار نرفت که باطل کنه، زیر بار نرفت و این آقا رفت سر کارش. حالا اینکه این جور بحثا چقدر ضرر میزنه به اعتبار کشور و گاه به برخی مسائل دینی و گاهی امواج باطل رو میاره بالا، اینا بماند. ولی جالب اینه که برخی از آقایان از شورای نگهبان به این آیه تمسک میکردن برای اینکه ایشون نباید باشه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل، معروف به آیه نفی سبیل، آیه نفی سبیل. که حالا خب سوال بود که این آیه که قبلش هم بود چطور شد یه دفعه مثلا توجه نشد، غفلت بود؟ حالا هرچی، میخوام بگم یه دفعه میبینی در یک مثلا انتخاباتی این مسئله موضوع پیدا میکنه دیگه. حالا تو بحثای مذاکرات و بحثای معاملات با کشورها و ارتباطات بین الملل که دیگه میدونید خیلی جای بحث و گفتگو داره. اگر کتاب فقه و حقوق قراردادها رو دارید، ادله عام قرآنی صفحه 14 شو بیارید. اگر الان هم دستتون نیست و کتابو دارید، ممکنه ضبطتون و رکوردرتون و هرچی هست خاموش کنید، بیارید کتاب رو. فصل 5 صفحه 14 میخوام روش کار رو یاد بدم که چجوری باید مدیریت کنیم. اولا اگر دقت کردید من آیه رو تقریبا کامل خوندم. فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، در حالی که میتونستم بگم لن یجعل الله یا ولن یجعل الله. من هیچ وقت آیه اگه واف داره فا داره حذفش نمی کنم، چقدر همین کار موجب اشتباه میشه. آیه ولن یجعل الله است، نه لن یجعل الله، وافم داره. حالا غیر از این من جمله قبلش هم آوردم. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم باحث وقتی میخواد از آیه صحبت کنه ممکنه باید از قبلش شروع کنه. اتفاقا این پیش به اصطلاح پیشینه بعدن به کار ما میاد، عجله نکنید. خب آوردید فصل 5 آیه نفی سبیل. مبحث اول مفردات تصوری و مدلولی تصدیقی آیه. گفتار اول مفردات، 1 لن، 2 یجعل، 3 لام جاره، 4 کافرین، 5 علا، 6 مؤمنین، 7 سبیل. دیدید چجور شد؟ ممکن بود اینجا کسی از همون اول آیه رو معنا کنه، نه، آیه رو در دو بخش، دو فاز، دو لاین، هر چی میخواد بگید قرار بدید. مفرداتش رو یک بار، مجموعه رو با هم یک بار. نگید خب وقتی مفردات رو گفتیم مجموعه معلوم میشه، نه، گاهی وقتا مدلول تصدیقی توجه مستقل میخواد. لذا میگیم مبحث اول مفردات، و مدلول تصدیقی گفتار اول مفردات. خب مفردات تمام شده، گفتار دوم مفاد تصدیقی آیه، اینجا شروع شده جستجو از آیه، از آرا و تحقیق در مسئله. چون دو کار باید بکنیم، یکی تتبع، یکی تحقیق. بعد که این تمام شده، در واقع دیگه از مدلول آیه تمام شدیم، از مدلول آیه تمام شدیم. مبحث دوم القای خصوصیت از مفاهیم آیه، در واقع سوالات پیرامون آیه. مثلا اگر کافرین نباید بر مسلمین تسلط داشته باشند، بر مؤمنین، آیا مثلا ظالمین میتونن بر عدول، آیا اهل تسنن میتونن بر شیعیان تسلط داشته باشن، غیر اهل حق بر اهل حق؟ وقت بعد بگیم که مثلا یه دختر شیعه رو نمیشه داد به یک مرد سنی، چون لن یجعل الله لأهل تسنن علی شیعه سبیلا. میتونیم الغای خصوصیت بکنیم از مفاهیم آیه یا نه؟ بحث سوم سبیل، سبیل چیه؟ سبیل چیه؟ لذا مبحث سوم تشخیص سبیل، مصداق شناسی و گونه شناسی سبیل، اینا با هم فرق میکنه ها. گفتار اول نهاد تشخیص سبیل، گفتار دوم نقش زمان و مکان، گفتار سوم مصداق شناسی سبیل و گونه شناسی مصداق ها. در واقع نکات پیرامون آیه. یه کسی هی بگه لن یجعل للک، بعدم آیه رو معنا کنه، بعد بگم خب سبیل رو کی باید تشخیص بده؟ خود اون شخصی که مثلا میخواد فرض کنید معامله کنه، یا حاکمیت؟ اصلا ابزار تشخیص چیه؟ تو بحث فقه و مصلحت نگاه کنید، وقتی میگیم مصلحت میگیم نهاد تشخیص مصلحت، ابزارهای تشخیص مصلحت، ابزارها، ضوابط تشخیص مصلحت غیر از ابزارها، نه با هم فرق میکنه. خب حالا تموم شد، خیر. این آیه با مفادی که داره با قواعد الزام آور و معاهدات، خب حالا اگر کسی با یک کشور خارجی پیمان بسته، ما شدیم عضو NPT، پیمان داریم NPT، حالا فرض کنید این ناهمسویی پیدا کنه با قاعده نفی سبیل، کدام مقدمه؟ لذا مناسبات آیه با قواعد الزام آور و معاهدات. اینجا گفتم گفتار اول نسبت آیه و قاعده نفی سبیل با عدلی ناهمسو، که مثال ما ناهمسو بود، حالا ناهمسو با احکام اولی یا ثانوی. گفتار دوم ناسازگاری سبیل با معاهدات غیر از عدله. گفتار دیگه آیا قاعده نفی سبیل قابل تخصیص هم هست؟ حالا آقا اگر یه سبیلی باشد به نفع مؤمنین باشه، سبیل هستا اما به نفعشونه، در کل به نفعشونه، قابل تخصیصه یا نه؟ یه بحث اینه که اگر معاهده داشتیم تخصیص میخوره یا نه، یه بحث اینه که آیا غیر از معاهده، ما اگر استاد دعوت کنیم بیاد ایران تدریس کنه، سر کلاس بره، خب بر دانشجوها تسلط پیدا میکنه، دستور بهشون میده، اما به نفع کشوره. آیا قاعده نفی سبیل از اون قواعد آمره است، غیر قابل تخصیصه؟ من آمره به این معنا گرفتم، یا نه از قواعد عالی نهایی نیست، میتونه تخصیص بخوره؟ تازه اینا قبل از پیوست و تو پیوست گفتم قاعده نفی سبیل در قانون جمهوری اسلامی و دیگر کشورها. قاعده نفی سبیل خارج از حوزه آیه نفی سبیل. اینو توضیح نمیدم، برید نگاه کنید، اگر رسیدیم من اونجا معنا میکنم. تمسک به آیه قرآن با ملاحظه سیاق فارغ از سیاق، چون این سیاقش همراهی نمیکنه آیه با این قاعده. ضمناً بگم گاهی ما میگیم قاعده، منظورمون آیه است، چون خروجی شده، چون ما آیات الاحکام میخونیم نه قواعد فقه. اگه من گاهی میگم قاعده، به اعتبار اینکه از این آیه شروع شده بحث ما، وگرنه بحث ما آیات الاحکامه. خب اینا رو یه مطالعه بکنید. میدونید من میخواستم چیکار بکنم؟ میخواستم یاد بدم که چجوری یه آیه رو وارد بشیم. تطبیقات، حالا من نمیدونم اینجا تو لابلای بحثم هست، تطبیقات، شاید اون گونه شناسی تطبیقات باشه. حالا نگاه کنید خودتون، یکی از کارهایی که معمولا باید انجام بشه در آیات الاحکام تطبیقاته. خب من خسته شدم، شما هم حتما خسته شدید. هفته آینده در اطراف همین آیه صحبت میکنیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.